بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم القرآنية دو تذكار وين دفتر دوم سوره مبارکه مجادله صفحه 59 جلسه 25. خب بحث ما در مرور آموزه های آیات 1 تا 6 سوره مبارکه مجادله بود که فرمودن این عمل نادرست یعنی زهار اگر کسی انجام بده و بخواد با همسرش ارتباط زناشویی داشته باشه باید کفاره بده، کفارش آزاد کردن برده هست. اگرم برده وجود نداشت باید 2 ماه پیدرپی روزه بده. یعنی قرآن در اینجای برخورد خیلی قاطع و محکمی با این مسئله خرافی و باطل زهار داشته که بیانگر این است که اولا قرآن سخت از حقوق زنان دفاع کرده و اجازه نمیده حق زن با این رسوم و عادات ظالمانه و جاهلانه مورد تجاوز قرار بگیره و ثانیاً قرآن همراه با این که با عقاید تاریک و انحرافی جاهلیت مثل شرک مبارزه کرده، سنت های غلط و نادرست مثل زهار رو هم باش مقابله کرده و اونها رو در هم شکسته تا جامعه از تاریکی به سوی نور هدایت بشه و راه سعادت رو پیدا کنه. پایبندی به حکم خداوند. حالا در مورد زهار در این سوره و دستورهای دیگه و پرداخت کفاره در مواردی که لازم و واجب است پرداخت کفاره، این بیانگر ایمان به خداوند و پیامبره، چون احکام او همون حدودی است که خداوند تعیین کرده و گفته باید ازش تجاوز نکنید. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله. بنابراین هر کس با این حدود و مرزها که خداوند تعیین کرده مثل پرداخت کفاره مخالفت کنه و خودش حد و مرزی تعیین کنه، این فرد اهل محاده هست. محاده مثل با مفاده هست، یعنی اهل ستیز و مخالفت با خدا و رسول خدا هست. چون این محاده در آیه 5 چیه؟ و این الذین یحادون الله و رسوله، یعنی کسانی که با خدا رسول خدا ستیز میکنن، دشمنی میکنن، مقابله میکنن. خب در این صورت کسی که این حدود و احکام رو رعایت نکنه اهل محاده و ستیز با خداوند و رسوله و سنت خداوند هم اینه که اهل محاده رو خار و ذلیل میکنه، چون فرمود کوبه تو کما کوبه تلدین هم میکنه. خب خداوند آیات بینات، آیات روشنی فرستاد تا کسی برای انکار حقانیت پیامبر و نپذیرفتن وحی الهی عذر و بهانه ای نداشته باشه. پس اون کسانی که کفر میورزن، احکام الهی رو انکار میکنن، این منشأش جهل نیست، این منشأش طغیان و گردن کشیست. اینا دانسته در برابر خداوند طغیان میکنن. خداوندم چون محیط به همه اعمال اونها هست، یک عذابی که خار کننده و به ذلت کشنده هست براشون در نظر گرفته، اونم در اون روزی که همه مبعوث میشن، از گروه ها برانگیخته میشن و بهشون خبر میدن که چیکار کردن. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا، اونم اعمالی که احصاه الله، خدا ما رو حساب کرده و شمرده، ولی نسونا فراموش کرد. خب آیه یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسونا، به عنوان آیه زندگی معرفی میکنه. توضیح این است که نظام آفرینش دارای هدف و وجود قیامت یه امر قطعی است و در این نظامی که حاکم و مالکش خدای متعاله، چیزی گم نمیشه، نابود نمیشه. پس اعمال ما هم که جزی از این نظام هدفمنده، در محضر خداوند، در نظر او ثبت و ضبطه تا روز قیامت که به ما خبر میدن، پرونده رو به ما نشون میدن و از اون چیزی که در مدت عمرمون انجام بدیم مطلع میشه. نتیجه میشه در این دستگاهی که همه اعمال ما ثبت میشه، حتی گناهان ریز و کوچیک هم باید در نظر گرفته میشه و بهش توجه بشه و نسبت به اون پرهیز بشه. چون ما خیلی گناهان انجام دادیم، حتی در یک روز، بعضی وقتا در یک ساعت، حالا مخفیانه بوده یا آشکار بوده که از یادمون رفته، اما در حساب خداوند، حساب دقیق الهی، کاملا مضبوط و محفوظ هست. نتیجه ای که جایی برای عجب و غرور و گردنکشی واقعا برای ما باقی نمونه. یعنی مایی که نسبت به اعمال خودمون غفلت داریم، فراموش میکنیم، نمیدونیم در کارنامه ما چی هست یا سرنوشت ما چی هست، دیگه جایی برای عجب و غرور برای ما باقی نمیدونیم. دو پیام ذکر میکنن. اولیش این است که اگر جواب سؤال رو نمیدونیم، نباید در موردش اظهار نظر کنیم، چون پیامبر که در رأس همه اهل علم و اشرف انبیاء صلوات الله علیه و آله، در مورد حکم ظهار وقتی سؤال شد فرمود هنوز آیه نازل نشده و من نمیدونم فعلا حکمش چیه، منتظرم تا وحی نازل بشه. پیام دوم این است که رفتار پیامبر مثل خود پیامبر برای ما الگو هست، چون پیامبر با مردم ارتباط داشتن، در بین مردم بودن، دسترس مردم بودن، مردم مشکلاتی داشتن بهشون مراجعه میکردن، لذا این خانم به راحتی اومد به نزد پیامبر و از این مشکلش خبر داد و به دنبال راه حلی برای این مشکلش بود، تجادله کرد فی زوجها. میرسیم به آیات هفتم تا یازدهم سوره مبارکه مجادله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. هم نجوى از مده نجبه هست، یعنی در گوشی و پنهان و آهسته سخن گفتن، براز و سر سخن گفتن. علم تره الالذین نهو ان نجبه، این نهو صیغه سوم ماضی مجهوله، نها مجهول میشه نهیه 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 نهو یعنی نهی شده، من شده. ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاثم والعدوان، یتناجونه، این مثالش تناجی باب تفاعلی، یعنی ریشش نجیه هست، نجوا، نجیه در واقع واب زائده یاش اصلی. تناجی چون از باب تفاعل طرفینیه، یعنی با یکدیگر راز گفتن، با یکدیگر آهسته سخن گفتن. یه تناجه بودن به اسم ول عدوان و معصیت رسول. معصیت از مصدر از مقی اسیانه، یعنی اسایه اصلی مصدر اصلیش اسیانه، حالا تو فارسی میگه اسیان ولی در عربی اسیانه. این معصیت بر وزن مفعله مصدر میمیشه، پس هم معصیه هم اسیان هر دو مصدر هستن، اما اسیان مصدر اصلی است و معصیه مصدر میمیشه. و اذا جاءوک حیوک بما لم یحییک به الله، حیا یحیی تحییه، که بعد تبدیل به تحییت میشه، هم تخفیف حمزه صورت میگیره هم ادغام صورت میگیره، میشه حیا یحیی تحیت. تحیت یعنی سلام دادن، درود گفتن، از ماده حیاته، یعنی در واقع طلب حیات و زندگی میکنه برای هم در تحیت. بعد در کلمه بعدی حسبو رو مورد بررسی قرار میدن، میفرمان حسبو یعنی کفایت کننده، یعنی برای من کافیه، برای من این کفایت میکنه. چون فرمود و اذا جاءو که حیو که بما لم یحیی که به الله و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله و ما نقول حسبهم جهنم، یعنی جهنم برشون کافیه، چیز دیگه نمیخوان، کفایتشون رو میکنه. بعد در آیه 11 هم یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خب تفسحو فعل امره، مصدرش تفسح باب تفعله، تفسح یعنی گشایش دادن، وسعت دادن. افسحو فعل امر از فسح هست، فسح هم به همین معنی هست، اینجا باز کنید، یعنی وقتی میگن در مجالس فشرده بشین، اینجا باز کنید، این کارو بکنید که جای دیگر اونم باشه. اگر این کار بکنید یفسح الله لکم، خداوندم به شما گشایش میده، در کار شما وسعت میده. و اذا قیل انشزوا فانشزوا، خب انشزوا صيغه امر نشزه، ینشزوا صيغه امر انشد، انشزوا انشزوا چه صيغه نهم امر یا صيغه سوم امر حاضر. نشوز یعنی بالا آمدن، برخواستن، نشوزی هست که زن خودشو بالا بگیره، بالا بیاد، حتی اصل خاص فقهی یعنی تمکین نکنه، مخالفت کنه با همسرش، اطاعت نکنه، اونم یعنی بالا اومدنه، برخواستنه. نکات لغوی و ادبی این آیات نورانی، اولیش راجب ما یکونم نجوا ثلاثتن و دنبالش هست. خب نکته اول در مورد اینه که این یکونو تامه هست، کانه تامه هست، یه فاعل میخواد، اسم خبر نمیخواد، فاعلش یه نجواست، اینجوری بوده ما یکونو نجوات سناسته، پس من زایده هست. خب من زایده هست خاصیتی هم دارم که بله، برای تأکید نفیه، معنی تازهی نمیاره، اما همین نفی رو غلیظش میکنه، تأکیدش میکنه. این نکته اول. نکته دومی است که لا خمستن، لا ادنا، لا اکثر، اینا همه عطف بر سلاسقین هست. در واقع جود ما یکونو من نجوا سلاسقین، ما یکونو من نجوا خمسقین، ما یکونو من نجوا ادنا من ذالک، ما یکونو من نجوا اکثر من ذالک. پس این خمسقین عطف بر سلاسقین هست، همچنین ادنا و اکثر هم عطف بر سلاسقین هست. تقدیرهایی این میشه، یعنی ما یکونو من نجوا خمسد، یعنی ولا نجوا خمسد، ولا نجوا ادنا من زاره، ولا نجوا اکثر من زاره. این هم نکته دوم. نکته سوم راجع به ادناست. ادنا اسم تبذیل از دناعت و پستی، به معنی پستره چون افعال تبذیل هست. ولی بعضی وقتا با قرینه در معنی دیگه هم به کار میره. در اینجا به قرینه به معنای اکثره، بیشتره، چون نقطه مقابله کمتر به کار رفته. ادنا من ذالک ولا اکثر، چون در مقابل کمتر به کار رفته، پس در اینجا معنی پستر نیست، در اینجا به معنای بیشتره. پس این در معنای کمتر به کار رفته غلطه و بگه به قرینه اکثر در مقابل کمتر به کار رفته، نه در معنای کمتر. عذر میخوام اشتباه کردم. این ادنا به معنی پستره، به قرینه اکثر در معنای کمتر به کار رفته، همون در معنا درسته، من اشتباه کردم. نکته دوم راجع به آیه دهمه، لیحزن الذین آمنوا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله. خب این یحزن که در این آیه اومده، بعضی وقتا یحزن اومده، یعنی این ماده حزن اگر فعل ماضیش مکسور العین باشه، یعنی حزنه باشه، مضارعش مفتوح العین یعنی یحزنو باشه، یعنی جوری باشه حزنه یحزن، در این صورت فعل فعلی لازمه، یعنی غمگین شدن. اما اگر مضارعش مفتوح العین باشه، حزنه ماضیش مفتوح العین باشه، مزارش مضموم ولی این باشه، حزنه یحزنو، در صورت متعدی. پس حزنه یحزنو لازمه، غمگین شدن. حزنه یحزنو متعدی یعنی غمگین کردن. حالا در آیه چیه؟ حزنه یحزنو هست، یعنی متعدیه. پس ای که اینو ترجمه کنیم تا مؤمنان غمگین شوند، این خطاست. بعدیم تا مؤمنان را غمگین کنند، این شیطان وسوسه میکنه برای نجوا در رحم گوش هم پنهان سخن گفتن تا مؤمنی رو ناراحت کنه. نکته دوم این است که الذین آمنوا مفعول به هست، چون بود انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تا شیطان مؤمنین رو غمگین بکنه. بنابراین الذین آمنوا میشه مفعول به، برای چی؟ برای یحزنه، لیحزنه. خب حالا فاعلش چیه؟ فاعلش یه ضمیر مستتر است که به شیطان برمیگرده، یعنی تا شیطان غمگین کنه، محزون کنه مؤمنی رو. نکته سوم در مورد آیه لیس بذارهم شیئا هست، یعنی همون آیه دهم دنبالش، لیس بذارهم شیئا. خب این لیس فعل ناقصه، اسم و خبر نه، بزارهم حتما خبرشه که باشم با زائده هست. اسمش چیه؟ اسمش یه هوایی است که به شیطان برمیگرده، یعنی شیطان نمیتونه به مؤمنین هیچ ضرری برسونه. پس اسم لیسه ضمیر و هوه ضمیر مستتر به شیطان برمیگرده، خبر لیسه بزارهم هست، بوده لیس ذارهم، که چون با ازاده و سجده اومده برای تأکید مجبور شد. شیئن چه نقشی داره؟ بفهمه این شیئن مفعول مطلق که منصوب اومده، تقدیرش اینه و لیس شیطانو به ذارهم شیئن من الذر، شیطان به اهل ایمان هیچ نوع ضرری نمی و آسیبی نمیتونه وارد کنه. نکته چهارم مربوط به آیه 11 هست، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم. مطلبی رو از التحریر و تنبیه ابن عاشور نقل میکنه، میفهمه یفسح الله مجزومون، این فعل مضارع مجزوم شده، یفسح بوده، یفسح چون بعدش الله اومده حرک بالکسر شده به جر خونده میشه، و یعنی اصلا یفسح الله لکم. حالا این یفسح چرا مجزوم شده؟ میگه مجزوم شده چون در جواب طلب اومده، فی جواب خونده فرسهو، این افسهو صیغه امره فعل مضارع در جوابش مجزوم به شرط مقدر، و هو وعد بالجزاء على الامتثال لامر التفسح من جنس الفعل. ای افسهو وعده الهی است به پاداش دادن نسبت به اطاعت و امتثال امر تفسح، یعنی که میگم جا باز کنید یه امر رو، اگر اطاعت بکنید خدا به شما جزا میده، جزاش این است که یفسح الله لکم، در کار شما گشایش میده، شما در جای مؤمنین گشایش بدید جا باز کنید، خدا هم در کار شما گشایش میده، گره از کارتون باز میکنه. پس این جزاست نسبت به امتثال امر تفسح و از خود جنس فعله، یعنی یفسحو از جنس همون تفسح فردوان گشایش. اذ جعل توسعت الله على المنتصر جزاء على امتثاله الذي هو افساح لغيره، این توسعه خداوند بر فردی که اطاعت میکنه این امرو، این پاداش قرار داده شده بر امتثال این فرد، جزایی بر امتثال این فرده. خب امتثال چی رو کرده؟ امتثالش همون افساح و حول غیره، این است که به دیگر اون جا داده، جا باز کرده، تقدیرش هم اینه، یعنی فافسحوا ان تفسحوا یفسح الله لکم، گشایش بدی در جا، اگر این کار بکنید خداوند هم در کار شما گشایش می. در مورد عبارت بعد و اذا قیل انشذوا فانشذوا یرفع الله الذین آمنوا منکم، اونم همینطور، یعنی در مورد یرفع که اینم مجزوم شده در جمله بعد، تقدیر اینه، اینم در واقع مجزوم در جواب طلب، یعنی فانشذوا بلند شید، وقتی میگن بلند شید برید، شما بلند شید دیگه نشینید، اگر بلند شید خداوند مقام شما درجه شما رو بالا میبره. پس معناش اینه اگر در مجالس به شما گفته بشه بلند شید، برخیزید برید، صابخونه کار داره، اگر برخیزید یعنی امر اطاعت کنید، خب خداوند اون کسانی رو که مؤمن باشن به یه درجه بالاتری بالا میبره، و هر که علاوه بر ایمان اهل دانش و علم هم باشه درجاتی بالاتر بازن میبنه. خب برای فرماید یفسح الله لکن یرفع الله الذین آمنو، یفسح یرفعه ای چرا مجبور شده؟ میگه اینا که مجزوم هست، میگه این به خاطر برخورد با سکون لام الله هست، از باب اذا التقت ساکنان حرمک بالکسره، کسره این و کسره ها، اگر جا به جا گفته بهتر ایلخ نشه مشابهش، یعنی کسره ها در یفسحه و کسره این در یرفعه، این علتش این است که این دو تا حرف این و ها دن دو کلمه با سکون لام در الله برخورد کردن که حرکه بالکسر شدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.